لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. می فرماید ولا یجزی، نعم لا یجزی وضع رؤوس الاصابع مع الاختیار، نه ایشون فرمود که گذاشتن مقداری از کف کافیه. حالا استثناء فرمود اگر فقط رؤوس الاصابع را تنها بگذاره، نه دیگه این وضع الید صدق نمی کنه و وضع الکف صدق نمی کنه، صدق عرفی نداره. ولی اگر مثلا بعضی از انگشت‌ها یا تمام انگشت‌ها رو بذاره کفایت می‌کنیم. فتوای مرحوم سید بود که دیروز خوندیم، ولی ما اشکال کردیم و گفتیم که نه، بایستی استیعاب عرفی نسبت به تمام کف صورت بگیره دیگه، خب مطلب واضح‌تره. کما لا یجزی لو ضم اصابعه و سجد علیها مع الاختیار، با اختیار یعنی با قدرت عرض می شود. یضم اصابعه یعنی ظاهرا مقصود اینه که مشتش پر بکنه، اینطور مشتش گره بکنه و مشتش بذاره روی زمین. آره، اون وقت این می فرماید باز لا یجزی. برای چه؟ برای این که لو ضم اصابعه و سجد علیها مع الاختیار، این عرضش در حقیقت خب روی کجای دستش قرار میگیره؟ روی پشت انگشتاش قرار میگیره، روی زمین. پشت انگشتا خب این ظاهر الکفه دیگه، حالا ولو انگشتا رو که بپذیریم، اما خودتون در حال اختیار باید باطن الکفه بذار نه ظاهر الکفه. این پشت انگشتا میشن ظاهر، ولو انگشتا رو هم برای صدق کف کافی بدانیم، حل میشه طبق هم مبنای سید، اما باید باطنشون باشه نه ظاهرشون. حالا که وقتی مشتش پر کرد و گذاشت رو زمین، که میشه ظاهرشون قرار میگیره روی زمین، ای جد کافی. عرض کنم بخواد، خب این واضح، لیکن اینجا مثلا یک شبهه ای هست و اون این است که خب یه مقداری از کف دستش بلواسطه، نمیدونید وقتی مشتش پر کرد و رو زمین گذاشت چه میشه؟ اون وقت خود راهش روی انگشتاش قرار میگیره و بالواسطه وقتی وضع شد اونا هم رو زمین قرار گرفته، لیکن مع الواسطه. توجه کردید؟ حالا اگر بخوایم رو اون حساب بکنیم چطور؟ که دیگه نه، اون حساب نمیشه، نیست، صدق عرفی نمیکنه. صدق عرفی نمیکنه وقتی قسمتی از خود بدنش حائل بشه. این فرق دارد با حیلولت فرش. خب بله، روح مثلا فرش میذاره سجده، حالا این هم حساب کنیم مثل یه فرشی، یه چیزی که بدیم اگر فرشی باشه چیزی باشه سرش، حالا این آمده سجده کرده روی انگشت خود، یعنی به جای اینکه راحه را التفات فرمودید روی زمین قرار بده، روی انگشتای خودش قرار داده و انگشتاش روی زمین قرار داده، خب بالواسطه است. پس وضع بالواسطه حاصل شده. اگه کسی بخواد این حرف بزنه این چطور؟ نه، اینم اینجا انصافش این است که صدق عرفی نمی کند، که چون قسمتی ابدنش فرق می کند با فراش. توجه کردید؟ اینجا صدق می کند که وضع اصابعه علی الارض. توجه کردید؟ اما اینکه اون بالواسطه بگوییم پس عرض می شود راحه خودش را روی زمین قرار داده لیکن با وجود واسطه ای، این صدق عرفی نداره که وضع علی الارض. خب اینم راجع به این. پس آقای خویی اشکال دیگه گرفته با اون این است که طبق متعارف وقتی انسان انگشتاش میبنده یک قسمتی از آخر دستش راهش باقی میمانه، یعنی انگشتا سر تا سر کف دست را باقی مونده دست را نمیگیره، پر نمیکنه. ولهذا موقعی که به صلاح این انگشت های مضمومه الاصابع المضمومه تقع علی الارض، یقع علی الارض مقداری من الراحه. تاج برمودید چون متعارف این است که با بوری بسا بستن مشت این انگشت ها تمام کف دست تا آخر پر نمی کنن. پس طبق مبنای سید که جزئی از ید اگر روی زمین قرار گرفت کافیه، خب اینم جزئی من الیده. و باید کافی باشه، بله آزاد به این صورت اشکال، مگر اون کسی که خارج از مستوی الخلقه نباشه، خارج از متعارف انگشتار خیلی دراز باشد، به طوری که عرض کنم خدمت شما پوشش بدن تمام دستش را و چیزی از دستش روی زمین قرار نگیرن، یعنی از کفش، اون خارج از متعارفه. و الا متعارف مردم وقتی مشت میکنن توجه فرمودین، نگاه کنین، یک قسمتی از کف دست باقی میمانه که روی زمین قرار میگیره. هكذا اورد السيد الخوئي على السيد الماطن صاحب العروه. خب پس یعنی ده طبق مبنای ما، ما که استعاب عرفی واجب دانستیم خود که باطله یقینا، اما طبق مبنای خود سید که وضع جز ایمن الید را کافی دانست باید صحیح باشه. خب اینم یه ایرادی که ایشون گرفت. مسئله پنجاه، آقا
بسته بود تا آرد شده بگیم
ایشون هم که گفته بعد یه نه، حالا این ببخشید معذرت میخوام تو فرما شما یه جواب دیگه داره، یعنی این ایرادی که آقای خوبی گرفته ایراد خوبیه، بحث با متعارف تو موارد نادره که خارج از مستوی الخلقه باشن خب محل بحث نیستن، تازه اگر هم باشن خب باید تصریح بکنه تو بالاخره متعارف را که نمیشه بگه باطله، و خب حالا که برای اشخاص متعارف باطل نیست بس بالاخره ایراد وارده. هر شود به خدمت شما، لیکن یه دفاعی از سیه اثر سید میشود کرد در جواب محقق خوبی، اون دفاع دقت در عبارت سیده. ببینید عبارت اینه که میگه کما لا یجزی لو ضم اصابعه و سجد علیها، یعنی علا چه؟ یعنی علا اصابه، یعنی پس باقی مونده دستش رو هوا گرفته، انما سجد علا اصابه، چون اون فرض کرده سجد سجد علا اصابه، تفرمونید یعنی اون فرض کرده که انما وضع علا اصابه ولم یزع شیئا مثلا غیر الاصابه، وقتی فرض کلامش اینه پس معلوم می شود که اینطور که مشتش چیز کرده فقط انگشتاش سر زمین گذاشته همون. بله بله هازا عرض کنم به خدمت با ساعت شما طبق فرض خود سید ایرادی برش وارد نیست. مسئله پنجم، المسئله الخامسه فی الرکبتین ایزن یجزی وضع المسما منهما ولا یجب الاستیعاب و یعتبر ظاهرهما دون الباطن. حالا این داریم جزئیات مساجد سبعه را میگیم، اومدیم به سراغ زانو رکبه. میفرماید در رکبه هم وضع المسما کافیه و استیعاب واجب نیست. این فرق. حالا در اینجا سایرین که ای گفتن که مثلا در قضیه یده کفه گفتیم استیعاب عرفی محقق خویی و دیگران هم فرموده بودند که استیعاب عرفی لازم هست و بعضی بر سبیل احتیاط واجب، اما اینجا هیچ کس دیگه این حرف نزده، در قضیه زانو همه قبول دارن فتوای سید را که چرا برای اینکه در وضع زانو دیگه استیعاب استفاده نمی شود، یعنی مقصود این است که زانو به زمین برسه و اعتماد تکیه بدن شما از سمت زانو رو زمین باشه، حالا چه مقداریش رو زمین قرار میگیره، هر مقدار قرار گرفت و این تکیه حاصل شد کفایت میکنه دیگه انصراف، چون که در قضیه وضع الکفه قائل به انصراف شدیم به استیعاب عرفی فرمودیم، و بعضی ها قائل شده بودن به اطلاق مثل خود مرحوم سید. اطلاق یعنی چه؟ یعنی اهم از این که جزئی ازش برسه یا کلش برسه. ما در قضیه وضع الکفین قائل به انصراف شدیم به استیعاب عرفی، اما در مورد زانو دیگه نه، انصراف عرفی وجود نداره، میزان اینه که زانو به زمین برسه و تکیه‌گاه انسان باشه، و اصلا امکان هم نداره که هم میزان، چون زانو محدبه، امکان این که کل زانو استیعاب عرفی در کفه معقول، اما در زانو معقول نیست چون محدب. عرض شود به خدمت شما، اینم از این. بعد می فرماید و یعتبر و ظاهر و هما دون الباطن، معتبر می شمی باشد وضع ظاهر ال، توجه فرمونید ظاهر ال رکبتین، ولا يجوز باطن الرشوتين، وضع باطن الرشوتين معلوم يعني اصلا وضع باطن الرشوتين امکان نداره. اگر انسان پیشانیش روی سجده باشه، روی زمین باشه، ابهامینش هم رو زمین باشه، کفینش هم رو زمین، چطور وقت پشت زانوشو میتونه به زمین برسانه؟ هم نمیتونه، نه معقول نیست. نه 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 اجازه بدید جواب جیمناستیک بهشون بدم. همون جیمناستیک ابهامینش، کله ابهامین، رؤوس اعصاب ابهامین که رو زمین باشن، وقتی او میتونه همین که در حال سجدهش باشه دراز کنه به طوری که پشت زانوش به از میشه و از زمین برسه، این میشه. اما وقت ابهامینش چطور که رؤوس ابهامینش قرار نمیگیرن رو زمین، دیگه امکان ندار. جمع بین پشت زانو و رؤوس عصا ابهامین امکان پذیر نیست، حتی برای اون طبقه ای که فرمودید. بله. و یعتبر ظاهرهما دون الباطن. و رکبه، حالا ببینیم رکبه کجاست. رکبه یعنی زانو، یه زانو همه میدونیم چیه. حالا بس تفسیرش بکنیم، مجمع عظمه ساقه و الفخذ. این فخذ را و زانو، اینا یه سروصلی دارن، محل اتصالشون، محل اتصالشون اسمش زانوه. توجه فرمونید، محل اتصال استخون ساق پا به اتصال استخون ران پا. فیه به منزلت المرفق من الید، و معلومه به منزله مرفق است از ید. اون مرفق هم محل اتصال استخوان ساق با استخوان بالا. خب اینا همه معلومه دیگه، اینا خب معنی عرفیه و واضح هم هست. عرض کنم به خدمت شما، دیگه جای بحثم نیست. مسئلتون، المسئلت السادسه، الاحوط فی الابهامین وضع الطرف من کل منهما دون الظاهر او الباطن منهما. احوط در ابهامین وضع طرف است من کل منو، وضع طرف من کل منو، ما طرف یعنی آخر که همون رؤوس الابهامین باشه. التفات فرمه یعنی احتیاط واجبه، این احتیاط واجب حالا شاید از باب انصراف عرفی باشه، احتمال انصراف یعنی، و ممکن است هم از بابت صحیحه حماد باشه، چون که هرچه ما در روایات داریم داره ابهام یه رجله. همون جایی که بیان کرده مساجد سبعه را، الجبهه و الکفان و الرکبتان و دیگه چی؟ و ابهام یه رسله، نگفته رؤوسشون، ابهام رو رو زمین بزن، انگشت ابهام. این ابهام کجا آمده؟ شاید ادعای انصرافی باشه به رؤوس الاصابه که انصرافش خیلی ضعیف. و چه انصراف؟ انگشت ابهام رو زمین بگذاره، حالا چه سرش باشه، چه ایورش باشه، چه اوورش باشه، باطن نزداش فرق نمی کن، صدقه ابهام میکن. و ممکن است منشأش صحیحه حماد باشه. در صحیحه حماد دو نقل است. طبق نقلی دارد که امام صادق علیه السلام وضع انامل ابهام رجلین رو زمین. چه گذاشت؟ ابهام رجلین نیست، در یه نقل آمده ابهام رجلین، در نقل دیگر انامل ابهام رجلین. انامل عرض کنم به خدمت باسات شما کجاست؟ معنا کردن انامه را به همون رؤوس الاسا، رؤوس الاسبعین، رؤوس دوتا ابهام، یعنی آخرشون که همون رؤوسشون باشه. عرض کنم به خدمت باستانس شما، اولا خب این یه نقل است، یه نقل، و نقل دیگر این است که نقل اناملی در کار نخواه. ثانیاً این عرض کنم به خدمت واسط شما، ما تشکیک کردیم در دلالتش بر وجوب، ولو اینکه خود چون فعل امام، فعل امام خودش دلالت بر وجوب نداره، ممکنه مستحب باشه، ولی در ذیلش داره که امام صادق علیه السلام فرمود یا حماد هاکذا سله، و هم ظهور در وجوب داره. یعنی چه؟ یعنی همه کارهایی که انجام دادن واجب انجام بده. اون وقت عرض کنم بخدمتون محقق خویی در درس که بودی، حالا تو کتابم همینطور، دیگه مکرر استشهاد میکرد به این، ولذا میفرمود هرچه که در روایت صحیحه حماد آمده باید ما فتوای به وجوبش بدیم به استناد این کلمه آخر، الا اینکه دلیل برخلافش بیاد از خارج. و حالا اون که نه، تأمل در صحیحه حماد نشون میده که اصلا امام در مقام توضیح صلات کامله بوده، نه مقدار واجب از صلات، بیان اقل واجب نمیخواسته بکنه، اقل واجب خود حماد بلد بوده و انجام هم داده طبق همون کتاب که عرض کرد خدمت آقا که من کتاب حریز را دارم. حریز کتاب کامل نوشته بود در مسائل صلات. حماد هم عرض کرد من همش از اول تا آخر خوندم و مسائل هم بلد. پس حضرت اومد که به صلاح وارد شد یک نماز تام و تمامی بخانه که به حماد یاد بده، بعدم بهش فرمود مثل شما 70 سال از عمرش بگذره و یه نماز کامل نخونه این درست نیست، توبیخش کرد حضرت. معلومه که اینجا دیگه امام صادق علیه السلام در مقام بیان اقل واجب از صلات نبود و معلوم است که حماد و امثال او هم این رو بلد بودن. پس حضرت در مقام توبیخش بود که با عظمتی و جلالتی که شما دارید بایستی صلات کامل بخوانید، پس بنابراین این امر هم برای چیه؟ برای صلات کامل است، یعنی امر استحبابیه و ظهوری در وجوب نداره، یعنی که من قرائن اینطور نشون میده. بنابراین استدلال به صحیحه حماد برای اثبات وجوب محل مناقشه است، مخدوشه. خب عرض خود اجازه بفرد دیگه، خواهش میکنم خود تعمل بکن خود این نماز اطلاق اینه داریم، اطلاق ابهام اینه داریم خود در روایات دیگه، واقعی هم که مستحب باشه خود تقیید نمیزنه. حاضر میگم خودتون تعمل بکنید متوجه میشوید، به خاطر اینه عرض میشه بعد خدمت شما. پس ای تا اینجا ماله، بنابراین مثل محقق حکیم و محقق خویی و بسیاری از آقایون و از قدما هم خیلی ازشون گفتن که نه، ابهام فرق نمی کنه، چه ظاهره چه باطنش هر کجاش باشه رو زمین قرار بگیره کافیه عملا بالاطلاق، و اینکه ما مقیدی نداریم. توجه فرموده. ولیکن خب اگر انسان رعایت احتیاط بکنه، به خاطر اینکه بعضی از اصحاب فتوا دادن به رؤوس الاصابه و به خاطر این ادلهی که گفته شد هرچند قبولشون نداشتیم، متا احتیاط خوبه، الاحتیاط حسنه. این هم راجع به این مطلب. بله بله، ایشون هم اینجا به خصوص کرد، کلیتش عرض کرده، من اینجا قرینه ای آورده، ما خب اصلا از اساس دیگه قبول نداشتیم وجوب را دیگه، و ما راحتیم. ایشون اینجا اقامه قرینه ای کرده در این مورد خاص که برای استحبابه. و من قطع ابهامو و من قطع ابهامو یزع ما بقی من، نه 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 خیر نه نه بله، اونو به عنوان معید آورده، اما اصل یه تکیهش برای قرینه دیگه من نخواستم بگم، چون ما اصل مطلب قبول نداریم دیگه، بنا شد که در فقه اکتفا بکنیم به واجبات، دیگه حاشیه نریم خیلی. خب ما وقتی اصل مطلب قبول نداریم دیگه چرا بریم توی ریزه اینا؟ خود نظر ایشون تو به این ریزه ها ریزه مثل چیزهای خورد دارید، ولی ما اصلا دلالت روایت حماد بر وجود قبول نداریم، تمام. و من قطع ابهامه یزع ما بقی من و ان لم یبق منه شیء او کان قصیرا یزع سایر اصابعیه. خب حالا عرض میشن میفرماید که بنابر احتیاط خب گفتیم رؤوس الاصابع، اگر از اول گفتیم که هر جاش بذاره صحیحه خودی معلوم، مثلا قسمت بالای این ابهام قطع شده خب باید باقیشو بذاره دیگه، باقیشو بذاره که عمل بکند به واجبش، چون واجب خصوص رؤوس الاصابع از اول نبوده اتفاق برمونه. اما اگر که احتیاط رو لازم دانستیم که بگوییم احتیاطاً واجب همون رؤوس و ابهامین، نه همه ابهامین. اگر این را گفتیم، حالا فرض کردیم که این روز ابهامین قطع شده، حالا یا یکیشون یا دوتاشون چه کار بکنه؟ سید میفرماید باید مابقی چه رو زمین بگذاره. خب مابقیش به خاطر چه؟ به خاطر اینکه خب این احتیاطی بود که روز الابهام بذاره و الا فتوای صریحی نبود. پس بنابراین عرض کنم به خدمت باسات شما، بایستی ابهام اطلاق روایات گرفته که بالاخره ابهام هر کجای ابهام باشه رو زمین قرار بگیره، و قسمتی که باقی مونده مصداق مطلقات هست، قسمتی از ابهام دیگه، خب باید همون رو زمین بگذاره از باب عمل به اطلاق روایات. عرض می شود به خدمت، یه احتیاجی هم به قاعده میسوری حرفا نداریم، چون که خود مطلقات را داریم. مطلقات نگفتن که هر کجای ابهام، و فرض این قسمتی از ابهامش باقی، و همون قسمت باید رو زمین بگذاره. و لم یبق منها شیئا، اما اگر ابهامش کامل قطع شده، ابهام نداره، چه کار بکنه؟ او کان قصیرا، یا خیلی قصیر بود که مثلا کل عدم بود، یزع سایر اصابعه، وقتی که باید سایر اصابعش را بگذاره، یعنی سایر اصابع رجلش را، مثل خنسر و بنسر و غیر ذاله وستان سایر اصابعه. خب حالا ببینیم این دلیلش چیه. این محقق خویی و بسیاری از فقها اینجا عرض می شود مخالفت، می فرمان دلیلی ندارد، برای اینکه اونی که واجب بود به حسب روایات ابهام این رجلین بود، خواهی فرض یه ابهامی نداره، خواهی ساخته ترزش دیگه. اما اینکه منتقل بشه یعنی به اصابه، خواهی معنی که ما پیش خودمون یه جعل بدلی بکنیم، و جعل بدل من عندی خواهی نمیشه بکنیم، بدلیت بدل رو هم شهر باید بده. توجه فرمودی حقیق به یه قاعده میسور، قاعده میسور هم معنا نداره. چرا؟ برای اینکه قاعده میسور به مباین سرایت نمی کنه، خواهی سایر اصابه نسبت به ابهام مباین هست. اتفاق فرمودید بنابراین چرا؟ در جز و کل میاد. اگر یک کلی واجب بود که مقدور نبود اما جزش مقدور بود، ممکنه عمل بکنیم به قاعده میشه. اما ابهام نسبت به سایر اصابه خب مباین هست، بنابراین هیچ ربطی نداره. بله نه واجب نیست، واجب خدای دیگه پاش رو زمین بذاره، جای پاش خود پاش رو زمین بذاره جایز. بله جایز. نه یعنی واجب نیست دیگه، هر چه کس کرد دیگه، رو عوام بخواد بگیرم بگیری، واجب نیست. بله اونجا که بله گفت اون دلیل داشت. نه اجازه فرمودید، اینجا آقایون گفتن اینطور، توجه فرمودید. حالا اونجا ما اطلاق مثلا ید را داشتیم که با اطلاق ید درستش کردیم، گفتیم که ید اطلاق داره. حالا دیگه بحث نبرید جایی، بگیم سر بحث خودمون. در بحث خودمون هم اگر ما بخوام ببینیم نظر مرحوم سید به چه بوده، التفات برمید. حالا آقایون ایراد گرفتن و گفتن یه واجب نیست و فرم، مگر حالا احتیاط مستحب لعبت اصابه اصلا لزومی نداره و دلیلی هم نداره، اینطور گفتن. اما ما روایتی پیدا کردیم که عبارت است از صحیحه قداح، حدیث هشتم از باب چهارم از ابواب سجود، صحیحة القداح عبدالله ابن میمون القداح. در این صحیحه رجلین آمده، داره الجبهه و الیدان و رکبتان و رجلان. چون و رجلان داره، توجه فرمودید، عرض میشد پس در حال قدرت، خب ابهام را که داریم در بعضی از روایات تقیید شده به ابهام قیب میزنه، اما این تقییدش در چه حالیه؟ در حال امکانه. وقتی که متمکن نبود به واسطه اینکه ابهامی نداشت، اطلاق و رجلین که منظور خود پا یعنی قدمه، قدمه یعنی کل رجل مقصود نیست، قدمه. عرض میشه خدمت شما اطلاقش باید به اطلاقش عمل کنیم، یعنی بالاخره وضع یه مقداری از پا باید چون رجل آمده و باید بگذاریم، اما اینکه خصوص اصابع باشه نه، دلیلی نداره. پس یه قسمتی از بار باید رو زمین از خود قدم راه، مقصود از رجل اونجا قدمه، چون در مقابل رکبه قرار گرفته. اگر رجل به تمام معنا بود خود در تقابل با رکبه نبود، یه جایی که در تقابل با رکبه است، اون جایی که در تقابل با رکبه یه قسمتی از پاس که قدم بهش میگن. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، پس به این اطلاق باید عمل بکنیم. چرا؟ چون که مقید ما که ابهام بود اختصاص داره به حال تمکن. حالا فرض این آدم ابهامی نداره، نوبت میرسه به اطلاق مطلق عمل بکنه. نه، باید دیگه قسمتی همون قدمش را، از قدم را، محل قدم را که نزدیک به امام باشه رو زمین بگذاره. آره، عملا به اطلاق المطلق عند قصور المقید. آه، عند قصور المقید باید دوباره برگردیم به مطلق و بهش عمل بکنیم. و این فقط یعنی ما دیدیم تنالاش جای دیگه هم باشه، این تعبیر برجلین را در صحیحه قداح دیدیم، روایت هشتم از باب چهارم از باب سجود. بله صحیح است. ولو قطع جمیعا، یعنی جمیعا لسابه یحسیت شده علی ما بقی من قدمه ولو را ولحوت. ملاحظت محل لبام، این ممکنه دلیل مرحوم سید که استناد کرده همین عرضی باشد که ما گفتیم. مثلا این نزدیکیش هم خب حد میزنیم که موضوعیت داشته باشه اون قسمت. فصلی الله علی محمد و آل طاهرین.